عرض کنم که امروز دهم است از ماه دسامبر و در روزهای دوشنبه همواره با 10 دقیقه تاخیر خدمت شما هستیم و امیدواریم که درست بشه. اجازه بدید یک بیت شعر بخوانم از پژمان بختیاری، چون امروز در خدمت جناب قاسمی هستیم. میگوید مملکت را جان من آزاد کن، آباد نه. مملکت را جان من آزاد کن، آباد نه. زن که آبادش کند آزادی هر آباد نیست. میگوید که تو نمیخواد مملکت را آباد کنی، تو آزادش کن، اگرم آباد نیست آزادی آبادش میکنی. این آمریکایی ها که ما در مملکتشون هستیم، پناهنده هستیم، در واقع اول آزاد کردن، استقلال به دست آوردن، حاکمیت مردم برقرار شد، بعد شروع شد به آبادی. فرانسه به همین کیفیت و همه کشورها که درش انقلاب شد، اینها یا از دست دیکتاتورها بود یا از دست استعمار بود. خب به هر حال ما کارمون برعکس بوده، تا آمدیم آباد، در واقع آزاد بشویم که بعد آباد بشویم، چماقدارا پیدا شدن. آقا شما حالیتون نیست، زدن مجلس و بستن و کشتن و اعدام کردن و آزادی خواها رو در به در کردن و روزنامه نگارا رو مشت دهنشون زدن و زندان کردن و اینا که میخوایم آباد کنیم بعدم در میرم. به محضی که یک هوا تاریک میشه، الفرار ملت بیچاره گرفتار اسیری یک ردبک، چون به جهت این که آب آزاد نبوده خودش رو بسازه. مملکت را جان من آزاد کن، آباد نه. زن که آبادش کند آزادی هر آباد نیست. خب مشروطه که آمد ما آزاد شدیم، خب اما نیروهای خارجی که نمیپذیرفتن که یک کشوری مثل ایران که تقریبا مستعمره بوده، نفوذ انگلیس و روس به خصوص این دو کشور منحوس در کشور ما بوده، تا جایی پیش میرفتن که مینشستن تقسیمش میکردن، اینا حالا بیاد آب آزاد بشه و مجلس ملی داشته باشه و قرارداد ما رو نپذیره و چنین و چنان نقشه کشیدن که آزادی از ما بگیرن و گرفتن و ما هم تن در دادیم. باری در یک فرصتی که حاصل وقایع بین المللی بود و اون جنگ جهانی دوم بود، ما کمی آزاد شدیم. در واقع سایه استبداد برداشته شد، گلباران کردند، مردم به هم تبریک گفتن، آقای نخست وزیر آمد به مردم آزادی رو تبریک گفت، اینها مجلس ملی دوباره تشکیل شد. میخوام خدمت شما عرض کنم به ذرس قاطع که میوه شیرین مشروطه و انقلاب مشروطه، بهترین میوهش همین در واقع ملی کردن صنعت نفت، جنبش ملی. و این جنبش ملی که پیش آمد فقط موضوعش این نبود که حالا نفت ما ملی کردیم حالا پول بیشتر گیرون بیاد، نه، حس غرور، حس مالکیت وطن و حس عرض میکنم که غرور ایرانی دوباره زنده شد، چون مثل حیوانات رفتار میکردن این انگلیس ها با ایرانیان در همین اهواز آبادان و مناطق نفتیز و اینها، و حس خوشی بود و این فراموش شدنی نیست. در این گیرودار یک شخصیت بزرگ بزرگواری که نظیرش در تاریخ ما دیده نشده است هموطن و خاطرش هم هرگز فراموش نمی شود، به نام محمد مصدق پیدا شد که ما رو نمایندگی می کرد، ملت اینا رو نمایندگی می کرد، حدود 2 سال و 2-3 ماه نخست وزیر بود. خب کتاب بسیار نوشته شده. آخرین کتاب این کتابی است که در دست من است، از قلم جناب مهدی قاسمی دوست ارجمند و بزرگوار که اخیراً چاپ شده توسط انتشارات سهراب. لطفاً نشون بدید تلفن سهراب رو که هموطنان دریابند به نام محمد مصدق سرگذشت و سرنوشت نامدارترین شخصیت ملی و سیاسی ایران در قرنی گذشت و ایشان در واقع خودشان شاهد قضایا بودند در اون روزگاری که حزب توده فعال بود و خودشون بیان خودشون فرمودند و این کتاب حاصل تجارب این مرد بزرگ هست جناب قاسمی. ما با ایشون تماس بگیریم امروز و چند سوال داریم. از هفته آینده با آقای قاسمی در روزهای چهارشنبه سخن خواهیم گفت. اجازه فرمایید من تلفن جناب قاسمی رو بگیرم و با هم صحبت کنیم. بله 301-460-75. بله
الو
جناب قاسمی، درود بر شما. مشیر قربان،
درود بر شما، سلام بر شما،
حالتون چطور قربان؟
بد نیستم، به مرحمتتون. عوارض بیماری رو تحمل میکنیم قربان.
عجب عجب، خدا خدا را سپاس که حالتون بهتر هست جناب قاسمی.
بله رو به بهبوده. بله ما مفید زیاد شکایتی نداریم، به خصوص که سر و سال بعده ایجاب میکنه که این عوارض رو تحمل کنم.
بله بله خدمتتون عرض میکنم که امروز جناب قاسمی با سه سوال اومدی خدمتتون. در واقع میشه بعد این سه سوال رو ادغام کرد در دو سوال. اول اون که این آخوندها هر کار خوبی در مملکت شده چه عکس چند تا آخوند میگذارند و که بله آخوندها کردن، مشروطه رو آخوندها بودن، ملی شدن صنعت نفت هم آخوند بوده. میخوام ببینیم که در واقع این مذهبیون نقششون چه بود در داستان ملی شدن صنعت نفت و بیرون کردن انگلیس ها و این ادعاها چه معنی دارد؟ جناب قاسمی
منظورتون این است که نقش حضرات که ادعا میکنن مشروطه رو ما آوردیم یا مشروطه رو ما ساختیم، نقش واقعی اینا چه بوده؟
بله بله
سوال جنابالی این باشه.
بله دقیقا همین است که فرمودید.
بله رده دیگری از اینها که گاهی اوقات با من تماس میگیرند یه موضوع دیگری رو در همین ردیف مطرح میکنند آقای مشیری.
بله
میگند که زمانی که کاشانی و دار و دسته بهبهانی و همینطور حوزه قم از مصدق بریدند، ما برعکس در کنار مصدق ماندیم. بعضی از این نهاد روحانیون عرض کنم که میخواهند دفاع از خود کرده باشند این مسئله را مطرح میکنند. این همون شباهت دارد به این که عده کثیری از روحانیون از مذهبی ها در جنبش مشروطه خواهی شرکت کردند و مشروطه را به وجود آوردند.
بله
عرض کنم که این یک تغییر خلاف عرف و عادت در حقیقت، یک پشت پا زدن به واقعیت این نیست. متاسفانه باید عرض کنم حضورتون که ما گرفتاری بزرگمون این هست که با شناسنامه خودمون که تاریخ باشه آشنای زیادی نداریم.
همیتونه.
و فعالین ما در قلمروی جامعه شناسی و تاریخ آنقدر که باید در مورد خصوصیات جامعه خودمون فعالیت نکرد. البته محدودی بودند که در این کار زحمت کشیدند که من از در این باره ناگزیرم از دوست بسیار با ارزش خودم البته از دست رفته آقای دکتر فریدون آدمیت که تاریخ مشروطیت ایران رو به درستی تحریر کرده یاد بکنم. بودم کسانی که در این زمینه حرف حق رو زدم، ولی واقعیت این است که این جریان پیش آمد آقای خمینی و کشش بخش عظیمی از روشنفکران جامعه ما به جنبش آقای خمینی خمینی نشان میدهد که ما با تاریخ و با واقعیت‌های تاریخ و با واقعیت‌های جامعه شناسی خودمون و رشته‌های مختلف جامعهمون، لایه‌های مختلف جامعهمون، اون اطلاع لازم رو نداریم.
بله.
و همین باعث مشکلات رو عرض کنم که بلایایی شده است که الان 40 سال داریم تحملش
میکنیم.
در مورد این آقایونی که میگویند ما کاشانی رو رها کردیم با اینکه خود محمد بودیم و به اصطلاح روحانی و جانب مصدق رو گرفتیم و این رو یک استثناء لااقل شما بشمرید، بنده یه سوال از ایشون میکنم و اون سوال این است که چه شد که شما که کاشانی رو رها کردید 20 چند سال بعد به آقای خمینی پیوستید؟ یا باید بگویید که مصدق رو نمیشناختید و او رو پذیرفتید، یا باید بگویید که سیاست بازی میکردید؟ همین بحث در مورد عرض کنم که روحانیت در دوره مشروطه هم مطرح هست. اجازه بدید من یک یادآوری تاریخی بکنم. میرزاخان کرمانی میدونید که یکی از مشروطه خواهان برجسته از روشنفکران دوران مشروطه ما بود.
بله.
این شخص آقا در نامه‌ای که به ملکم خان می‌نویسه میگه که ما در جامعهمون، مردم جامعه ما، متاسفانه با فیلاسوفی فلسفه آشنا نیستن. کلمه خودشه. بنابراین ما باید راهی پیدا کنیم که این مردم بجنبند و به نظر من باید در این راه از این جملهش مخصوصا پرمعناست میگوید در این راه باید از این طایفه نیم مرده ملایان استفاده کنیم که در ایران نفوذ دارن.
بله.
منظورش چی است؟ منظورش این است که اینها رو واداریم به دنبال ما مردم رو به سوی مشروطه خواهی بکشن، گرچه خودشون مشروطه خواه نیستن و یک طایفه نیم مرده هستن.
بله.
و واقعا هم این اتفاق افتاد. شما ملاحظه کنید سه عالم بزرگ به اصطلاح یا مجتهد بزرگ زمان مشروطه که در اون دوران بودند، تهرانی و شهرستانی و ملا کاظم خراسانی، اینا کسانی بودند که شهرت دارند به اینکه مشروطه رو رهبری میکردند. بعد از این حضور اونها در جنبش مشروطه خواهی ناشی از ناگاهی اونها از مشروطه خواهی بود.
بله.
تصور میکردم این رو به نظر من این حرف کسرویست ها احمد کسرویست میگوید که این علما منظورش همین سآلمی رو که عرض کردم و همچنین میزه حسین از کنم ناینی که در نجف زندگی میکردن میگوید اینا عدلیه. یکی از علل عمده‌ای که اینها از مشروطه دفاع می‌کردن این بود که اولا مشروطه رو نمی‌دونستن چیه. نمی‌دونستن که اساس مشروطه با اعتقادات اونها در تضاد.
بله.
ثانیا فکر می‌کردن که اگر مشروطه برپا بشود قدرت به اونها منتقل خواهد شد.
بله.
این حرف کسروی به بعد دیوان کاملا درسته. چرا درسته؟ به دلیل اینکه وقتی مشروطه برپا شد و مخصوصا مجلس اول تشکیل شد و موضوع نوشتن قانون اساسی و در واقع متمم قانون اساسی پیش آمد و پافشاری شد که مشروطه بدون قانون اساسی معنی نداره و بعد قانون اساسی به این صورت مطرح شد که ما باید قوای سگانه ای داشته باشیم، مجری، مقنن، قضاییه، که اینها مستقل از یکدیگر باشند. وقتی این گونه مسائل پیدا شد یه دفعه این آقایون از خواب بیدار شدن که آقا اون مشروطه‌ای که ما دنبالش بودیم معلوم شد این نیست. به همین دلیل بود که اعتراضاتشون رو شروع کردن در داخل مجلس و اینکه نخیر ما اینها تعامل برای جزئیات زندگی جامعه انسان از آب خوردن و خوابیدن و به قول اونها به ارز کنم که دفع فضولات کردن، ما قانون الهی داریم و به هیچ قانون دیگری بغیر از قانون الهی نیاز نداریم و هر گونه قانون دیگری در مقابل اون کفر مطلق است. ملاحظه می کنید که
بله.
نتع حضور حضرات در جنبش مشروط خواهی در واقع دو علت بود. یک علت این که مشروطه رو نمی دونستن چیست و یک علت دیگر این بود که تصور می کردن اون مشروطه اینه که در خیال خود پختند اگر برپا شود حضرات رو به قدرت مطلقه خواهد رسوند. این است که به نظر بنده این آقایون در حقیقت نفی حکم تاریخ رو می کنند و اونهایی هم که به این مسائل توجه می کنند و جوابی نمی دهند و سکوت می کنند به دلیل من سبب عمده این کار این است که با تاریخ ایران، با جامعه شناسی ایران، منظور من از جامعه شناسی شناخت خصوصیات و ویژگی های جامعه خود ماست.
بله.
یعنی وقتی ما میگوییم مثلا طبقه کارگر، وقتی میگوییم روحانیت، وقتی میگیم بورژوازی، این تفاوت هایی داره با اون چی که در مغرب زمین مطرح هست و ما خصوصیاتی داره، ویژگی هایی داره، ما اینا رو نمیشناسیم.
بله.
همین دلیل است که میریم دنبال آقای خمینی. آقای خمینی چه میگفت؟ مصدق چه میگفت؟ که شما هم به مصدق رجوع کردید و از کنم رو آوردید، هم به آقای خمینی. آقای خمینی میگفت، عیناً همین سخن رو میگفت، گفت قوانین عالم از مرحله قبل از به دنیا آمدن انسان تا مرحله مردن. این سخن آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار، از مرحله به دنیا آمدن، قبل از به دنیا آمدن تا مرحله مردن، از تخت سلطنت تا تخت تابوت، خداوند متعال قانون داره. هر قانونی غیر از آن کفر است. شما به ایشون ایمان آوردید و آقای مصدق هم ایمان آوردید به قول خودتون.
در
مصدق چه میگفت؟ میگفت آقا راه حل مشکلات ایران، راه حل نجات ایران از این مصیبتی گرفت و مصیبت عقب ماندگی در وهله اول ایستادگی بر دموکراسی است، ایجاد یک نظام دموکراتیک و مردمی، در مرحله بعد دست نفوذ استعمار که مغایر با اینه. شما چطور هم توانستید به این ایمان بیاورید هم توانستید به آن ایمان بیاورید؟ این است که کسانی که بر نقش روحانیت در تحولات مثبت اجتماعی آن انگوش میذارن از دو حال آقای مشیر خارجی، یا اینکه بازیگر سیاسی هستن، به این ترتیب میخوان از اوضاع روز استفاده کنن، یا اینکه اطلاع ندارن، یعنی بیگانه با تاریخ و بیگانه با جامعه شناسی ایران هستن. این نظر بنده است.
بله بله، خیلی خیلی سپاسگزار، بسیار بسیار جامع. مطلب دیگر این که فکر میکنم توضیحی بفرمایید خوب است، این قصه اشرافیت مرحوم دکتر مصدق و این که مصدق و سلطنه میگوین به طنز و طعنه در واقع. ببینیم که اصولا اشرافیتی بوده است، اگر بوده است نقشش چه بوده، در مشروطه چه بوده، در جنبش نفت چه بوده، نقش خود شخص ایشان چه بوده است، یعنی به لحاظ اشرافیت. بله از اون نظر
عرض کنم آقای مشیری، این مطلبی که مطلب فرمودید دقیقا برمیگرده به همون سوالی که قبلا مطلب فرمودید.
بله.
عرض کنم که من به خاطر دارم نوجوان یا جوان بودم که به اصطلاح نمایندگی مردم برای جوانان ارگان سازمان جوانان حزب توده رو نمایندگیشی به عهده داشتم در مجلس، یعنی به عنوان خبرنگار. من یادمه در مجلس چهاردهم بود که اعتبار نامی ضیاءالدین طباطبایی مطرح شد. ضیاءالدین طباطبایی که میدونید که اون کودتای معروف 1299 رو به راه انداخت به اتفاق رضاخان، که بعد رضا شاه البته، و در مجلس اعتبارنامه او مطرح بود. شما میدونید که بر طبق قانون اساسی ایران در حقیقت عضویت مجلس شورای ملی دو درجه ای بود. یک درجهش این بود که مردم در انتخابات شرکت کنند به یک آدمی رأی بدن. مرحله دومش این بود که خود مجلس به اعتبارنامه و گذشته فردی که انتخاب کردن مردم رسیدگی بکنند و اگر او رو صالح دید از کنند میتونه وکیل مجلس باشه. و همین دلیل هم بود که در مجلس چهاردهم پیشه‌وری که از آذربایجان انتخاب شده بود اعتبارنامهش رد شد، در حالی که انتخاب شده بود و از کنند به مجلس راه پیدا نکرد.
بله،
اعتبارنامه آقای ضیاءالدین مطرح بود. ضیاءالدین طباطبایی که میدانید 3-4 ماه بعد از کودتا رضاشاه، یعنی رضاخان آن روزی البته، او رو رها کرد و بیرونش کرد در حقیقت از مملکت و بعد از شهریور به مملکت بازگشت و در انتخابات دوره 14 شرکت کرد و حالا تو مجلس مصدق مخالفت با اعتبارنامه ضیاء رو به عهده گرفت. از جمله حرف هایی که ضیاء زد در ارتباط با سخن جناب عالی عرض میکنم این بود که رو کرد به مصدق، گفت ما اگر کودتا کردیم در سال 1299 برای این بود که شما سلطنه ها و دوله ها و اشراف رو از حکومت برانیم، از حکومت دور کنیم. این چیزی بود که من به گوش خودم شنیدم، البته در صورت مجلس چهاردهم هم هست.
بله
بله بله، اینها کلمه این سلطنه و دوله رو برای این به کار میبرند. بعضی به خصوص وقتی که مسئله با مصدق مطرح هست که بگویند آقا اینها اشراف بودند و اشراف هم مردمانی بودند ضد آزادی. این درست برمیگرده به همون مسئله که همین چند دقیقه پیش به صورت سوال مطرح فرمودید و من عرض کردم که دلیلش این است که ما وقتی سخن از اشرافیت ایران میکنیم مثل این است که میخوایم بگیم اشرافیت فرانسه، مثل این که میخوایم بگیم اشرافیت انگلیس.
نه
فرق داره. اشرافیت در انقلاب 1789 فرانسه در مقابل انقلاب بود، در مقابل تحول مثبت بورژوازی اون زمان بود، در حالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از اشرافیت ایران در دوران مشروطه خواهی صادقانه در خدمت مشروطه بودن.
بله.
اینا میبینه چقدر تفاوت داره مشروطه ایرانی به حضرت خواهم اشراف ایرانی با اشراف عرض کنم که مثلا فرانسوی، مثلا آلمانی. مثلا ما نمیتونیم اینها رو یکی بدانیم. اینجاست که من درس میکنم متاسفانه ما در جامعه شناسی خودمون زیاد کار نکردیم، در حالی که وقتی که جنبش مشروطه خواهی در گرفت، آیه مجیدی شما اصلا اون کتاب من رو خواندید راجع به شیعه‌گری و
بله خواهی. بله بله،
و در اون کتاب من به لحظه مفصل شرح دادم که یک وقت من میخواستم ببینم تعداد اون روشنفکرانی که مشروطه رو به راه انداختند و اندیشه مشروطه رو به بین مردم بردند و به هر حال یک جنبشی رو به راه انداختند، چند تا دیدم از صد تا تجاوز نمی کنه. بعد میبینیم این مشروطه رو همون صد نفر امثال آخونزاده، امثال طالب و امثال ارز کنم میزا خان کرمانی به راه انداختند و اشرافی هم بودند که در زمره روشنفکران ایران قرار داشتند مثل احتشام مصدر،
بله،
مثل سعد الدوله، مثل مشیر دوله ها،
بله،
اینها صادقانه در جهت مشروطه قدم برداشتن. درست نقطه مقابل روحانیت، روحانیت نمیدانست که چه میخواد به قول کسروی، ولی احتشام السلطنه یا سعد الدوله وقتی مجلس اول تشکیل شد ایستادگی کردن که مشروطیت قانون میخواد، پشتوانه قانونی میخواد، و اونجا بود که دست در حقیقت روحانیت رو رو کردند و خواست خودشون رو مطرح کردند. از این طرف این است که شما وقتی صحبت از صحبت از اشراف، باید بدونیم که اشرافی در اشرافیان البته بودند که در خدمت استبداد بودند، ولی اشرافی هم بودند که به این مملکت خدمت کردند. قوام السلطنه رو میگید آقا، همین قوام السلطنه که متاسفانه در یک دوره از تاریخ یک کدورتی بین او و در حقیقت ایجاد کردند، مصدق ایجاد شد که اون واقعا نقطه تاریکیست در تاریخ معاصر ما. ولی وقتی زندگی نامه قوام السلطنه رو شما میخوانید میدید این مرد خلاف اتفاقا برادرش وسوق الدوله به مملکت ما خدمات شایسته‌ای کرد.
بله.
از جمله من مثال میذارم، یک مثالش مسئله نفت. شما میدونید که بعد از اینکه بعد از شهریور هم آمریکایی ها هم انگلیسی ها هم روس ها چشمشون به نفت ایران دو مرتبه دوخته شد، خصوصا روس ها که به نفت شمال نظر داشتن. در این حیث و بیس بود که داستان حکومت پیشوری و حکومت مستقل آذربایجان پیش اومد در سال 1324، اگر که به خاطرتون باشه چنیده بشید وجود اومد. در حقیقت من وقتی مسائل رو پشت سر هم میگذارم و تحلیل میکنم به این نتیجه میرسم اون حکومت پیشوری که ما اعضای حزب توده هم از طرفدارانش بودیم و حکومت مستقل آذربایجان میخواست، در واقع یک وجه المصالحه بود که نه ما میفهمیدیم نه پیشوری بیچاره. وجه المصالحه این بود که آمدند این حکومت رو روسا در آذربایجان برپا کردند برای اینکه دستشون به نفت ایران برسه.
بله.
اگر نفت بهشون میدادی دیگه این حکومت رو هم به وجود نمی آوردن، چنان که در عمل دیدیم این حرف درسته. چرا؟ به این دلیل که وقتی که قوام السلطنه رفت به مسکو و اون مقابله نامه معروف رو با مسکو امضا کرد که به معروف شد به مقابله قوام السلطنه ساچیکوف،
بله،
وقتی اون رو امضا کرد در زیر این مقابله نوشت در مورد مسائل نفتی بایستی که مجلس ایران تصمیم بگیرد. این رندی و این هوشمندی از خودش این آقای قوام السلطنه از خودش مرمون نشان داد.
بله.
این جمله رو زیر مقابله نفتی بگذارن و به همین دلیل روزها در واقع باید خیلی ساده به زبان ساده گر خوردن، آمدن آذربایجان رو تخلیه کردن، خشونشون رو بردن و خشونشون که بردن خشونه پیشوری رو از بین بردن و پیشوری هم ناچار فرار کرد و رفت در باکو و در اونجا البته کشتنش. چرا رها کردن آذربایجان رو؟ برای اینکه اون مقابل رابر رو قوام السلطنه امضا کرده بود و به این هم توجه نکرده بودن که در اون قوام مقابل نامه این جمله آمده است که مجلس ایران در مسائل نفتی باید تصویب بکنه. از این طرف مصدق در مجلس چهاردهم در مجلس چهاردهم سال 1323 قانونی از مجلس گذرانده بود که مذاکره نفتی با خارجیان تحریم می شود بر دولتی ها، هر کس که این کار را بکند 8 سال محکوم می شود از کنم به زندان و تحریم ابدی و محرومیت ابدی از حکومت. ملاحظه کنید کار این دوتا اشرافی، یکی مصدق از این بر، یکی قوام السلطنه از اون بر، گفته شد که هم آذربایجان به ایران بازگشت، به وطن خودش بازگشت، هم روسا دستشون به دفتر رسید.
بله.
این کار کی بود؟ کار آدم‌هایی مثل فلاح سلطنه، مثل مصدق، که در زبره اشراف مملکت ما بودن.
بله.
اشراف خدماتی کردن در دوره مشروطه. احتشام و سلطنه در مجلس ایستادگی نشون داد در مقابل آخوندهای پرقدرت اون روز مثل بهبهانی و طباطبایی که اونها هم در مجلس بودن. وقتی که قانون اساسی مطرح شد، طباطبایی فریاد کشید که آقا پس اسلام چی میشه؟ قانون اسلامی چی میشه؟ شما میخواید قوانین ایران رو قوانین غیر اسلامی بکنید؟ و از اون طرف احتشام و سلطنه پیام داد به طباطبایی که سکوت کن، اگر سکوت نکنی من نابکاری ها و دوستی های تو رو لو خواهم داد. و از اون گذشته گفت من مگر به شماها نگفتم که بیایید در عدلیه کار کنید و از دولت حقوق بگیرید و قضاوت کنید. ملاحظه کنید اشراف ایران از جمله مصدق ها، احتشام و سلطنه ها، سعد الدوله ها و غیرو و غیرو و غیرو، اینها چه خدمات پرارزشی به این مملکت کردن. این اشرافیت و این آریستوکراسی رو شما نباید مقایسه بکنید با آریستوکراسی فرانسوی در مقابل انقلاب فرانسه ایستاده بود.
نفس
که ما باید یه روزی روزگاری به علمای خودمون، به روشنفکران خودمون، یعنی از اونها بخواییم که آقا مقداری هم در جامعه شناسی خودمون کاوش بکنیم، مقداری هم جامعه خودمون رو بشناسیم تا گرفتار بلایایی نظیر آنچه که شده ایم نشیم. آقای خمینی چه داشت که ما هم به آقای مصدق اعتراض، شما به آقای مصدق اعتراض کردیم، هم اعتقاد نشان دادید هم به ایشان. آقای مصدق میگفت که راه رفاه و راه نجات ایران دموکراسی و مقابله با نفوذ استعمار است. آقای خمینی از فریاد میکشید که چرا کتاب ها و آثار عرض کنم که محمد باقر مجلسی، عالم بزرگوار و محدث عالی قدر، رو از مدرسه ها کشیدن بیرون. در این کتاب های عالم پرمقدار و محدث عالی قدر چی بود جز بعضی مطالبی که به فکاهی می آمد، جز بعضی مسائلی که عین معنای واقعی کلمه خرافه بود.
بله.
ما این کتاب های آقای مجلسی که در واقع پیشوای آقای خمینی محسوب میشه و الگوی فکری آقای خمینی محسوب میشد، این کتاب ها در دسترس بود. کتاب کشف الاسرار آقای خمینی در دسترس بود. کتاب آخری که نوشت به نام ولایت فقیه، بعد وقتی این کتاب رو تمام کردم بدار فاصله کتاب نبرد من هیتلر به یادم آمد، با این تفاوت که این صحبت از الله میکنه، اون صحبت از خودش بود.
بله.
این است که در حقیقت باید گفت که این آقایون که البته خودشون هستند بیشتر سعی میکنند تا بگویند ما هم سهمی در آزادی مملکت داشتیم یا سهمی در رفاه مملکت داشتیم، این دلیلش این است که اگر کسی بپذیره، دلیلش این است که با جامعه شناسی ایران آشنایی نداره و این موجودات رو نمیشناسه که چه ضربات مهلکی به جنبش آزادی خواهی ایرانی وارد کردن. و در واقع نقش روحانیت در دوران مشروطه و نقش روحانیت در کودتای 28 مرداد این غیر قابل انکار است و از این طایفه جز زیاد، جز خسارت، جز زلالت و بدبختی چیزی نصیب ما مردم نشده است. همون چیزی که امروز شما میتوانید دست روش بگذارید و 40 سال است به اون مبتلا هست.
بله بله همینطوره. خیلی سپاسگزارم جناب قاسمی. چون وقت باقی است من یک سوال دیگه خدمتتون دارم.
بله.
و چون نام مرحوم قوام السلطنه رو بردید، این بله. من در 82 سالگی چه ضرورتی داشت که دوباره بیاید به ایران و مقابل جنبش ملی بایستد؟
بله.
این واقعا فریب خورد مرد به این بزرگی، یا این که واقعا جاه طلب بود؟
عرض کنم که به هر حال آقای مشیری جاه طلبی در همه هست.
بله.
میشه منکر شد در انسانها جاه طلبی البته به مقیاسات متفاوت وجود داره، ولی من شخصا چون میدونید که بگذارید این تیکه از تاریخ رو هم عرض کنم، میگم ما متاسفم از این که ما در تاریخ خودمون تأمل و تحلیل کافی نکردیم. شما میدونید وقتی که کودتای 1299 شد قوام السلطنه حاکم خراسان بود.
بله.
حاکم خراسان رو گرفتن دست بسته به تهران آوردن.
بله.
و به زندان بردن.
بله.
بعد که کودتا منتفی شد و سید ضیاء ناچار مملکت رو ترک کرد و رفت، تعجبه که ریاست نخست وزیری یا ریاست وزرا رو دادن به قوام سلطنه.
بله.
و قوام سلطنه مأمور تشکیل کابینه شد. جالب توجه است که ایستادگی میکند که به نحوی مصدق رو وارد کابینه بکنه، مصدقی که در اون زمان کودتا حاکم والی فارس بود، ولی ضیاءالدین از لحاظ اینکه اون شخصیتی بود که نفوذ مردمی داشت میل داشت که مصدق رو نگه داره، ولی مصدق خودش استعفا داد و رفت و مدتی که کودتا در جریان بود به طور مخفی در نواحی بختیاری زندگی میکرد.
بله.
اما سلطنه کوششی کرد که مصدق رو بیاره و در کابینه شرکت بکنه و این کار رو کرد.
بله.
در حالی که مصدق میگه من راضی نبودم که وارد کابینه بشم، ولی دیگه تو رو درواسی ماندم و آمدم. یعنی روابط این دوتا روابط در واقع چی بود؟ اعتماد و دوستی.
بله.
ولی چه شد که این آدم عرض کنم که رو دست خورد و آمد و موقعی که حکومت رو مصدق استعفا داد حکومت رو به دست گرفت و متاسفانه اون اعلامیه شداد و گلازی رو که اون گوینده پرصدای رادیو
بله.
سجادی
بله.
خواند با تهدید بسیار به مردم و خواندن اون مصرع معروف شعر
بله.
تشتیبان را سیاستی دیگر آمد. این رو آوردن سر کار که البته اینجا میونه بحث اضافه کنم سجادی این شعر رو اشتباها خوند، برای که این شعر مال فروغیه، معذرت میخوام فرخیه، در دوره غزنوی، و اصل شعر این است که کشتریان را سیاستی دیگر آمد و خوند، کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، و هر کس که دست از ما خطا بکنه چیزی رو چنا خواهی کرد.
بله.
یه روز هم دو روز هم بیشتر قوام سلطنه دوام نیاورد و در حال سقوط کرد و مجلس هم قانون سختی بر ضد او گذراند که حتی اموال او رو مصادره کنند که مصادق اجازه نداد این کار رو بکنند.
بله.
با همه این احوالی که او جانشینش شده بود. به نظر من میاد آقا من واقعا دلیل مقنعی در این زمینه ندارم آقای مشیری، ولی به نظر من بیان کهولت کار خودش رو در مورد قوام السلطنه کرده بود. قوام السلطنه به مراحل زندگی بالا مثل خود بنده مراحل سن بالا رسیده بود و مقدار زیادی آثار عرض کنند که ضعف درش پیدا شده بود. این دیگه مسئله طبیعی است. شما وقتی میخواید در مورد قوام السلطنه صحبت بکنید، اخلاص آدمی ایجاب میکند که دورانهایی که این مرد شکوفایی داشت مورد مطالعه قرار بدید.
بله.
اون دوران به عقیده من مربوط بود به دوران کهولت و به قول حافظ پیران سری.
بله
واقعا قوام السلطنه اون روحیات قبلی رو از دست داده بود و به عقیده من رندان خاص از این وضع خاص قوام السلطنه و سوابقی که داشت استفاده کردن، یعنی سوء استفاده کردن و اون پیر مرد رو به اون مرحله کشاندن. وگرنه اگر مصدق در دورانهای قبلی بود، مخصوصا در دورانهایی که کودتای 2299 بود و اینها، محال بود که چنین امری رو بپذیره، محال بود
بله.
یا جانشینی مصدق رو بپذیره
بله.
و این است که من این رو بیشتر به اوضاع و احوال دوران پیران سری رو میدونم و به اون دوران رفت میدم، وگرنه خود قوام السلطنه در دوران جوانی و در دوران کمال زندگی واقعا یکی از خدمتگزاران و یکی از سیاستمداران با هوش این مملکت
بله.
و این رو نمیشه وقت انکار کرد. کسی که میخواهد در باره ایران و طبقات ایران و خصوصیات ایران بررسی و تحلیل بکنه نباید این مراحل زندگی انسانها رو از یاد ببره. خلاصه بکنم که اشرافیت ایران اشرافیت اروپایی نبود
بله.
اشرافیت ایران درش بودند افرادی که صادقانه مخلصانه صمیمانه به دموکراسی و روح آمدن کشور خودشون اعتقاد و علاقه داشتند. احتشام السلطنه در شورای درباری فریاد کشید موقعی که گفتند آقا بیایید اون طرح عدالت خانه رو به تصویب شاه برسونیم و منتشر کنیم، طرح به اجازه بود که عدالت خانه تشکیل بشه. اطرافیان عین دوله فریاد کشیدن بر سر احتشام السلطنه که آقا شما میخواهید پسر پادشاه رو با پسر بقال یکی کنید. او فریاد کشید که آقا تا کی میخواهید به این مملکت ظلم کنید، به این مملکت قبل این مردم به سطوح آمدن، این رایای این پادشاه به مراحل مرگ رسیدن که سر و صدای او از اون شورا به بیرون سرایت کرد و برای احتشام السلطنه یک پیشینه بسیار دوستانه و صمیمانه بین مردم ایجاد کرد و همو بود که باز در پای قانون اساسی ایستاد و همو امثال او بودند که به هر حال این مشروطه به هر حال نیمت رو به وجود آوردن.
بله.
از که باید از ذهن ما خارج نشه. اگر از ذهن ما خارج بشه و درست خودمون رو نشناسیم گرفتار بلایایی میشیم که همکنون گرفتار اون بلایا هست. بله.
بسیار سپاسگزارم جناب قاسمی،
خیلی
ممنونم از لطفتون. امیدوارم که خوب و خوش باشید. از هفته آینده در خدمتتون خواهم بود در روز چهارشنبه ان
شاء الله، اگر که فرصتی باشه خدمتتون خواهیم بود.
امیدوارم که فرصت باشه و ما در خدمت شما باشیم.
یک
جهان سپاس از شما بزرگ.
خیلی ممنون. لطفاً
روز شما بخیر جناب قاسم. بله هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با جناب آقای مهدی قاسمی در واقع باب کتاب جدید ایشان که در ارتباط با جنبش ملی شدن صنعت نفت هست و عرض کردم که جناب قاسمی خود شاهد قضایا بودن و این مراتب رو توضیح دادیم خدمتتون. جناب قاسمی اشاره کردن به فریدون آدمیت، اجازه بدید یک دوست کلمه در باب ایشان تا اونجایی که بنده میدانم عرض کنم. فریدون آدمیت آدم مهمی بود از این که از این لحاظ که در واقع تاریخ نویسی و تحلیل تاریخ رو به شیوه مدرن و جدید ایشون آورد. تاریخ نویسی در تاریخ اسلام چنین بوده است که مورخ از آدم شروع میکنه، همون میتولوژی در واقع قدیمی از نفس افتاده که بله آدم خدا آدم رو خلق کرد انداخت زمین، از این صحبت ها، بعد پیامبران رو میاره و اینها تا برسه به ظهور اسلام و خلاصه تاریخ رو میکشاند تا زمان خودش، مثل ابن عسیر، مثل واقدی، مثل طبری، مسعودی، اینا آدم های مهم تاریخ اسلام هستن و در واقع میتولوژی و تاریخ با هم مخلوط میشه. از قرن 18 به بعد رفته رفته تاریخ و تاریخ نویسی هم جزء علوم شد، جزء کار علمی و دقیق شد. این است که هر چیزی رو نمیشه به عنوان تاریخ نوشت و تحلیل جامعه داد و به چه رشته هایی مربوط شد و چگونه قلم مورخ کنترل شد، به لحاظ علمی کنترل شد، یعنی که مورخ میتواند خیلی سریع و خیلی زود به مغالطه بیفتن. حداقل 200 تا 300 مغالطه هست که مخصوص مورخ هست، به نام کتاب هست در این Historians Fallacies، یعنی خطاها و مغالطات مورخ. فرن آدمیت آدم مدرنی بود، مرد دانایی بود و نسبت به مشروطه خیلی نظر داشت. این مرد بزرگ بهترین تحلیل ها رو، چون میدونید مشروطه تو سری خور شد، اونچنان خار و زار کردن این مشروطه رو. میخوام به شما عرض کنم که این آمریکا که در 240 سال پیش انقلاب کردن و اینها، هر روز یعنی هر سال این روز استقلال رو، روز آزادی رو جشن میگیرن، آتش بازی میکنن، نمیدونم به یاد می آورند اون روز تاریخی رو، کسانی که جانشون رو در این راه دادن، محترم می دارن. داستان ما اینطور بود است که هر سال خارتر و زارتر کردن مشروطه را و شخصیت های مشروطه را. عرض کردم من رفتم تبریز، جوانی بودم 22 سالم بود، در این قطار که می رفت فکر می کردم که حالا پیاده بشم در این میدان راهن، یک مجسمه ستارخان هست و وافرخان هست و مجاهدان تبریز، هیچ خبری ما ندیدیم. رفتیم هتل شهناز، سر چهارراه شهناز و پهلوی، صبح تاکسی گرفتیم بودیم آقا ما رو ببر یه جایی که یه چیزی از ستارخان ببینیم. گفت آقا چیزی وجود نداره. گفتم آقا یه جایی بالاخره یه خیابانی هست. گفت هیچی. گفتم اقلا منو ببر محله امیرخیز، اون فضا رو لااقل ببینم چه جایی بوده است، امیرخیز چه محله‌ای بوده است. اینها در تبریز نشانی از ستارخان نبود و پشت سر هم، همونطور که میدانید، آزادی خواهان رو زدن و یا گرسنگی کشتن یا اینکه کشتوندن اینها، که نامی از این مشروطه نباشه. بعدن که آخونده آمدن اونا دیگه بدتر. در حالی که مهمترین حادثه اجتماعی سیاسی در تاریخ مملکت ما همین جنبش مشروطه بود که ایران رو در واقع از عهد قدیم به عهد جدید آورد، روشنفکران جدید، شیوه های جدید زندگی و دنیا در مسیر مدرنیته قرار گرفت. اینا نشد. خلاصه مطلب خدمتتون عرض کنم. بعد آدمیت آمد و بازسازی کرد، یعنی اندیشه از آخوندزاده شروع کرد، به چه زیبایی توضیح داد اندیشه های آخوندزاده رو، اندیشه های کربانی رو و سایر کسان، شخصیت های روشنفکران نخستین، پیشگامان روشنفکری. من شنیدم اما متنی ندیدم، شنیدم از دوستی که این آقای سید حسین نصر رفت دربار رو گفت اسلام به خطر افتاد. اینا اونجا گفتن آقا ما که چیزها رو نمیدونیم چیه، شما برید نگاه کنید اینا رو خمیر کنید. این همچی چیز شنیده برها. بهترین کار فریدون آدمیت، یعنی مشهورترین کارش، کتاب امیرکبیر و ایران است و میشه بعد گفت بعدش این تحلیلی که از مشروطه کرده و این بزرگان روشنفکری رو به درستی معرفی کرده است و در موضوع آخوندها همونطور که جناب قاسم هم اشاره فرمودن، این آخوندها درکی از مشروطه نداشتن که قراره چه بشود. و آدمیت میگوید که روشنفکری در ایران حاصل زحمات در واقع مشروطه در ایران حاصل زحمات روشنفکران ایرانی بود. آخوندها پیوستن به روشنفکران، نه این که روشنفکران افتادن دنبال آخوندها، نه، اونها پیوستن به جنبش روشنفکری. و همچنان که شون فرمودن نمیدانستن که چه خواهد شد وقتی دیدن که قرار شد که نمیدونم دادگستری مدرن بشه و تعلیم و تربیت از دست اینها بیاد بیرون. همه کارا گفتن آقا پس ما چه کار هستیم، ما باید برویم خانه. یکی از اون دو بزرگ گفته است و جواب شنیده است که خود شما مشروطه میخواستید. این است که این صحبت هایی که ملایان میکنن در باب دخالت آخوندها در مشروطه سخن بیهوده است. و همچنین در موضوع صنعت نفت، یک موضوع دیگر قضیه اشرافیت است. به تاریخ که نگاه کنین، اشرافیت بعد از آمدن جنبش چپ کلمه زشتی شد، همونطور که وطن دوستی هم کلمه زشتی شد، ناسیونالیسم هم کلمه زشتی شد. اینا محصولات در واقع تفکر چپ بوده. این نفی اشرافیت. و میخوام خدمت شما عرض کنم اون چه دارای ارزش بوده است و امروز ما به اونها مینازیم، اینها با پشتیبانی همین اشرافیت ایران بوده که از قدیم بوده. ما میخوانیم که شخصی به نام سپهسالار محمد ابن عبدالرزاق آمد و ابو منصور محمد ابن سپهسالار خراسان آمد به دستور داد که رباط رو جمع کنند، دانایان تاریخ رو جمع کنند و کتاب شاهنامه رو بسازن، که البته کتاب خدای نامه بود در روزگار ساسانی. ببینیم اسم اون آمده و اون چه کارهای هنری شده در دربارها شده، این همه در واقع مینیاتورهای شگفت‌انگیز، اینا با پشتیبانی دربارها شده و اشرافیت ایران، شعرا. اون وزیر چغانیان میگوید که دیدم که یه آدمی آمد دهاتی با گیبه های پاره و دستاری جوریده و شعری در آسمان هفتم. گفتم تو کیستی؟ گفت من فرخی از سیستان آمدم. میگوید که امیر در داغگاه هست، اسبار داغ کرده، برو یک شعری بساز. و فرخی رفته است و مورد پشتیبانی دستگاه اون پادشاه واقع شده. یه سایر شعرها گرفتار نیستن، حتی حافظ در واقع شاعر دربار بود. چه روزگاری که شاه شکوه‌سا بود از خاندان اینجو، چه در روزگاری که شاه شجاع بود از خاندان متفق. این است که و در اروپا هم به همچنین، در اروپا هم شما نگاه کنید به هنرمندان بزرگ رنسانس، میبینید که خانواده های بزرگ بودن. میکلانج رو پشتیبانی میکردن، داوینچی رو پشتیبانی میکردن، یا سایر هنرمندان رو، این همه آثار هنری رو به وجود آوردن. در پیدایش لوتر و موضوع پروتستانیسم خدمتتون بگم، شاهزادگان آلمانی بودند که پشتیبانی کردن از این اندیشه و او رو پشتیبانی کردن. و اندکی جدیدتر از قرن 17 به بعد هم که علوم عقلی گسترش پیدا کرد برای مبارزه با خرافات آخوندی، و این خرافات آخوندی مسیحی کمتر از خرافات ما نبوده، اگه بدتر نبوده، فردریک کبیر به عنوان مثال جمیع ریاضیدانان، فیزیکدانان و رجال بزرگ علمی آمریکا و اروپا رو جمع کرده بود در دربارش و اینها حقوق میداد، پشتیبانی میکرد، اینها مقالات علمی مینوشتند، رایگان چاپ میکرد و رایگان در اختیار مردم میذاشت که ذهنیت عقلی در اروپا گسترش پیدا کنه. نه با اشرافیت اروپا بود. یه حرف خوبی دوستی دارم زدن، گفتن آقا ما نه تنها چپ درست حسابی نداشتیم، راست درست حسابی هم نداشتیم. راست لازمه جامعه است که باشه، باید می بود. از روزگار قدیم نگاه میکنیم به روزگار ساسانیان، اینا خانواده های بزرگ ایرانی بودن که چند خانواده، مخصوصا هفت شش هفت خانواده خیلی معروف هستن. وقتی که کشور دچار مشکل میشد اینها میومدن به کمک و امروز هم هستن. امروز دیگه اشرافیت به شیوه قدیم نیست، اما به صورت سرمایه‌داران بزرگ امروز هستن، بسیار کمک میکنن به جامعه. در هندوستان که به صورت وجود مهارجه ها بوده و اینها، ما ندیدیم بریزن مهارجه ها رو دار بزنن، اموالشون رو تقسیم کنن، املاکشون رو مصادره بکنن، تقسیم اراضی بکنن، از این حرفا ما ندیدیم. همه هستن، محترم و معزز هستن. شما تشریف ببرید به جیپور که پایتخت راجستان هست، نگاه میکنید از کنار قصر مهارجه که رد بشید پرچما رو ببینید، پرچم هند هست، پرچم ایالت هست، یه پرچمی هم خاص مهارجه هست که پرچم بالا باشه یعنی مهارجه در قصرش هست. مهارجه و مهارانی خانومش محترم هستن. و موضوع مهمتر مهمی که آقای قاسم اشاره کردن، این داستان جامعه شناسی و روانشناسی ایرانی است که ما نداشتیم. روانشناسی غربی آقا این از مواریس فروید و یانگ و ایناست، یعنی از این فرهنگ آمریکایی اروپایی یهودی مسیحی سرچشمه گرفته، به ما ربطی نداره. اون چیزی که روح ما رو متاثر میکنه ممکنه غربی رو خوشحال کنه. این است که ما هنوز یه روانشناس ایرانی نداریم. یک جامعه شناس ایرانی نداریم، نه که وهابیت ایرانی، جامعه شناس ایرانی یعنی مطالعاتش و علمش از خود جامعه گرفته شده. متاسفانه نداریم. بله، یک کتاب شما بردارید و در باب جامعه ایران باشه، روانکاوی کرده باشه، مسائلش مشکلاتش رو بررسی کرده باشه، ما هنوز پیدا نکرد. خب خدمت شما عرض میکنم که روز چهارشنبه این مناظره که ما داشتیم با آقای دکتر زیبا کلام ساعت 12 به وقت تگزاس، ساعت 10 به وقت لس آنجلس از تلویزیون ایران فردا پخش خواهد شد. یه نگاهی کردم به این فضای مجازی، میبینم که حرفای بیهوده لاتایل در حق دکتر زیبا کلام گفته میشه. ما انقدر سریع قضاوت نکنیم، خیلی زود جوش نیاریم و اتهام بزنیم که فلان کس مأمور جمهوری اسلامی. آقا ما مأمور جمهوری اسلامی نمیتوانیم بشناسیم. اگه کسی مأمور جمهوری اسلامی باشه که شناخته نمیشه که. یک کسی بر یک عقیده ایست که ما نمیپسندیم، این دلیل نیست با اتهام بزنیم. دکتر زیبا کلام در واقع ایشون استاد دانشگاه هستن و کتابای خوبی نوشتن و حرفای خوبی زدن به نفع ملت در مقابل آخوندها و قرار بود ایشون رو زندان بیاندازن. مخلص من با عقاید ایشون مخالفم، اما این دلیل نیست که ما یک وقت بپریم به نمیدونم اتهام بزنیم. همونطور که خواهید دید من با حرفای ایشون بسیار مخالفم. ایشون هنوز نشسته است که آخون اصلاح بشه. آقا آخون اصلاح بشون نیست، آخون اصلاح بشون نیست، همونطور که رژیم هیتلر قابل اصلاح شدن نبود. از ابتدا با تزویر و دروغ و کلاهبرداری شروع شده و عقب ماندگی و 40 سال اگه قرار بود اصلاحی بشود، در واقع اصلاح شدن یعنی که آخوند نباشد. کنچین هم اثر نیست. اولین قدم در راه اصلاحات اینه که علی خامنه‌ای نباشه. این دم و دستگاه مزاحم آزادی مثل نمیدونم این دو سه نهادی که دارن، نمیدونم مجلس خبرگان و مجلس مصلحت نظام و این مزخرفات ناتوان دیگه معنی نداره در کشوری که باید آزادی باشه و مجلس ملی باشه. مجلس ملی است همه کارها رو انجام بده. وقتی مجلس ملی هست دیگه بقیهش به چه معنی است؟ سپاه پاسداران به چه درد ما بخوره؟ سپاه پاسداران نباید باشه. ایران باید ارتش مدرن، ریشه تراشیده مدرن، یک مشت ریشه گذاشتن انگاری جنگ بدره. ایران نیازمند ارتش است، ارتش قوی، نه سپاه پاسداران. اینا همه برای سرکوب مردم درست شده. اینا مزاحم هستن، همه اینا همه نهادهای مزاحم هستن. بسیج و نمیدانم سپاه پاسداران رو عرض میکنن که بخش مهمی از بودجه مملکت داره میره قم برای آخوندهای مفتخوره به درد نخور. اینا نباید باشن. چگونه شما بخواید اصلاح کنید؟ سمبل اصلاح طلبی اون آقای خاتمی بود، آمد گفت با دموکراسی اینا، بعد که دوتا کتک خورد و دوتا لگد خورد گفت ما گفتیم دموکراسی اسلامی، یادتون هست. بنابراین عقاید دیگران رو بشنویم، اگر نمیپسندیم نپسندیم بنویسیم صحبت کنیم، نه اینکه ناسزاگویی کنیم. باری وقت ما تمام شد. با سپاس از جناب قاسمی گرامی و سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از سفر برنامه رو می‌بندیم تا روز چهارشنبه. جاوید ایران زمین، زنده باد.